بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت آیات بینات سوره مبارکه اعراف را بازگو میکنیم. قسمتی از این آیات مطرح است که بعد از یه فاصله‌ای که در بیان و ذکر شمه از حالات برخی از بزرگان پیامبران الهی مطرح شد، حضرت باری تعالی زوایایی از شخصیت موسی کلیم رو بازگو می فرماید. آنچه مناسبت در بیان جایگاه این حکایت و شأن موسی و تکسر ذکر موسی، این که خداوند این نام را از همگان فزونتر در قرآن مطرح می کند، دیشب اشارات لازم رو در این جهت مطرح کردیم. اهمیت شخصیت و این که موسی فصل نوی رو در نبوت آغاز می کند، یعنی دوران جدیدی در تاریخ بشر اساساً به طور کلی با این پیامبر الهی آغاز می شود که می توانیم تقسیم کنیم تاریخ قبل از موسی، بعد از موسی، نبوت قبل از موسی، بعد از موسی. تمدنی رو با تمام اون عظمت به زیر می آورد و تمدن دیگری رو بنیاد می گذارد و اساساً کارستانی می کند این پیامبر الهی که قبلاً در حیطه و حوزه نبوت این موارد وجود نداشت. و خود شناخت قومی که این پیامبر بر اونها هم مبعوث هست باز اهمیت ویژه‌ای دارد که توضیحاتی در مورد بنی اسرائیل هم دیشب گفتیم و گذشت و ادامه ماجرا رو الان پیگیری میکنم. اما من یک پوزشی رو باید خدمت دوستان عرض کنم و اون اینه که دیشب من در گرما گرم بحث که از حکیم بلند آوازه غزنه و سنایی غزنوی سخن میگفتیم، شعر بسیار فخیم و زیبای ولایی حکیم ابوالحسن کسائی مرغزی رو به پای حکیم سنایی گذاردیم. خب بالاخره در اون حال هوا و اون شور سخن بر زبان جاری شد. البته به احترام حکیم بزرگ شیعی غزنین میخوانم که چون حمیدانی که شهر علم را و حیدر در است، خوب نبود غیر حیدر میر و مهتر داشتن. کی روا باشد به ناموس و حیل در راه دین، دیو را بر مسند قاضی اکبر داشتن. مرمرا باری نکون آید زروی اعتقاد حق حیدر بردن و دین پیامبر داشتن. جز کتاب الله اطرت زحمت مرسل، زحمت مرسل نماند یادگاری کان توان تا روز محشر داشتن. این از حکیم سنایی است که قصیده بسیار بلندی است. 4-5 بیتش رو من خدمت دوستان خوندم، قریب 40 بیت هست این قصیده. این رو به عنوان اعتذار عرض کردم و تمام. برمیگردیم به سخن و بحث خودمون. کار به اونجا رسید که ملاحظه فرمودید خواندیم آیات شریفه رو. این مرد بزرگ الهی آمد ابتداعاً نسبت خودش رو معرفی کرد. بنا نیست که موسی بگوید من فرزند که هستم، سن و سال بنده چیست، متأهلم یا متأهل نیستم، ابواب جمع کجا هستم. این حرفا در کار پیامبران نیست. اینها معرفی شخص ندارند، اینها معرفی شخصیت دارند. لذا باید جایگاه و اسناد خودش رو مطرح کند که انی رسول رب العالمین. صلابت سخنش رو با پشتوانه‌ای که می آورد و حجتی که ارائه می کند، قد جئتکم ببینة من ربکم، بینه خودش رو ارائه کند. و آنگاه مضمون رسالت، رسالت آزادی بخش و رهایی بخش و ارسل معی بنی اسرائیل، آمدم که این فرزندان اسرائیل و یعقوب رو از زیر چنگال اسارت فارعون، این کاهن بزرگ، این صاحب این قصر بزرگ برون بکشم و به در آورم. قال ان کنت جئت بآیه فأت بها ان کنت من الصادقین. خواندیم این آیات رو که اگر راست میگویی ارائه کار خودت بکن، آنچه آموزش دیده بود موسی همون رو عمل کرد. هنگامی که کار انجام شد، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عظیم. اولین کاری که شکل گرفت این بود که قداست کار موسی شکسته شود. تمام عظمت این شخصیت آن است که کار او کار خود او نباشد، بلکه اعجاز الهی باشد که به دست او جاری می شود. لذا به همین خاطر مهمترین کاری که می شود انجام داد همین است که الهی بودن کار این مرد زیر سوال رود و مشخص شود این کار بشر است، این فعل انسانی است. دیگران هم می توانند در زمان مناسب بیاورند. لذا به این شیوه متوسل شدند به نوعی بنگاه های تبلیغاتی فرعونی و کارگزاران نظام فرعون که ان هذا لساحر عظیم. این هم یک کار بشری است، یک مقوله انسانی، سحر است و در پس آن اهداف خطرناکی وجود دارد. بحث امنیتی است، فضا رو امنیتی کردن. یرید ان یخرجکم من ارضکم، میخواهد شما رو از آب و خاک و دیار و وطنتون برون کند، وطن فروشی کند. فمازا تعمرون، کار به اینجا رسید که حال چه باید بکنیم در قبال این مرد؟ یه شوکی بر نظام فرعون وارد شده است. گفتن بهترین کار این است که الان تصمیم عجولانه گرفته نشود. اگر ما بتوانیم شخصیت اون رو خورد کنیم، کاری برای همیشه انجام دادیم. ممکنه الان وجود فیزیکی موسی رو به سرعت حذف کنیم، اما نام او، یاد او، قهرمان سازی در اندیشه انسان ها باقی میماند و در آینده نتایج اون به سوی ما باز می‌گردد. اما اگر شخصیت موسی رو تخریب کردیم، برای همیشه در دل زمان دفنش کردیم. بذار این تصمیم رو گرفتن که قالوا ارجح و اخاه و ارسل فی المدائن حاشرین. دست نگاه دارید، فعلا اینها رو تحت الحفظ نگاه دارید، موسی و برادرش رو، و در شهرها این سون سوی مصر فرستادند و کاردانان اون روز جامعه رو که ساحران بودند گرد آوردند. یعتو که بکل ساحران علیم، گفتیم اینها رو، و جا از سحرتو فرعون قال و ان لنا لاجرن ان کنا نحن الغالبین. اما مشاهده فرمودید آخر مطالب دیشب پایان بخش عرائض این بود. هنگامی که این ساحران آمدند، انگیزه خودشون رو بی‌پروا مطرح کردند که چرا آمدیم؟ ما آمدیم برای نان. آیا اجر کافی، دست مزد کافی در این مقابله برای ما وجود دارد؟ قال نعم. سریعا موافقت اعلام شد، بدون معطلی و بدون چانه زدن. اینجا دیگه جای چانه زدن نیست. قال نعم و انکم لمن المقربین. نه تنها اجر کافی رو میگیرید، بلکه نان که میدهیم نام هم میدهیم، مقام هم میدهیم. شما رو مقرب میکنیم که خود این قرب هم برای شما میتواند موقعیت عالی رو ایجاد کند. خب اینها هم وقتی که چنین اطمینان خاطری رو پیدا کردند برای سود جویی خودشون و رسیدن به منافعشون، با تمام قوا به صحنه آمدند. گفتند به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، به عزت و جلالت جناب فرعون قسم که امروز ما پیروز مردان این میدان خواهیم بود. کاری که با عزت فرعون شروع می شود و انگیزه اون نام و نان است، در انتظار پایان اون هم باید بنشینیم و ببینیم در مقابل این بزرگ مرد الهی این نوع کارها چه می کند. خب اینجا دیگه در سوره مبارکه اعراف جزئیاتی که در سوره شعراست نیست. این همان تفاوت نقل قرآن در این حکایات است. بخشی در اینجا، بخشی در قصص می آید، بخشی در شعرا، قسمتی در طه. تمام اینها که جمع میشه میشه این تاریخ جذاب و جامعی که خدا از این بزرگ مرد الهی مطرح می کند. در اونجا میخوانیم که رایزنی شد برای اینکه این کی باشد، چه موعدی و مناسبتی. طبعا چون صحنه ایست که میخواهند تمام اذهان و مردم رو حاضر کنند، به صحنه بیاورند، باید یه فرصتی باشه که مردم امکان آمدن داشته باشند. بنابراین این مراسم عمومی این چنینی در روزهای تعطیل انجام می شود که فرصت و فراغ بهتری برای مردم باشد. و موعدهم یوم الزینه، یوم الزینه روز عیدی، روز تعطیلی. البته باز در روز تعطیل این نکته وجود دارد که مردم فرصت بیشتری برای استراحت دارند. آمادگی شرکت در مراسم صبحگاهی اول وقت رو ندارند. و موعدهم یوم الزینه ان یحشر الناس ضحا، وقتی باشد که شعاع خورشید بالا آمده باشد، چاشت گذشته باشد، یه دو ساعتی، اون موقع مردم فرصتی دارن استحمامشون کردن، ادکلونشون زدن، آماده هن که بیان در این مراسم مثلا شرکت کنن. فرض بفرمایید. بسیار خوب، وقت رو تعیین کردند و شرایط رو مهیا کردند، برای چنین کاری صحنه آماده شد. قالوا یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین. هنگامی که موسی کلیم در صحنه مواجه شد با این خیلی ساحران که نمایندگان اونها اومدن، یه شورای مهمی هستن که میخوان با موسی یک تنه مقابله کنند، هنگامی که این صحنه گزارش اون رو قرآن بازگو میکند، از زبان این گروه میگوید که گفتند موسی اما ان تلقیه، آیا تو هنرت رو میافکنی یا ما افکنندگان باشیم، آیا تو رو میکنی کارت رو، قدرتت رو، یا ما رو کنیم. خب اینجا مفسرین نظام میگویند که این کار به دلیل این بود که این جماعت چون خدا خواهد نگفتند از بتر تا خدا بنمودشان عجز بشر، اینا چون غرور به نفس خودشون داشتند و انسانهای مغروری بودند و گمان میکردند که کار در همین ثانیه های اول به پایان میرسد، لذا گفتند خب ما که باکی نداریم، تو هر هنری داری بیاور، اونگاه ما میدانیم چه بکنیم، سریعاً بساط تو رو جمع میکنیم. اما شاید بتوان احتمال دیگری همینجا گفت. این حرفی است که عموم مفسران نوشتن و گفتن، اما با نتایجی که در ادامه کار می‌بینیم و الان بررسی می‌کنیم، شاید بتوان گفت این یک گوشه ادبی بود که این جماعت به خرج دادند. یعنی اینها در عین اینکه آمدن، هنگامی که با موسی مواجه شدند و سخنان موسی رو همون اول شنیدند که با این جماعت گفتاری رو مطرح کرد که شرح اون در سوره مبارکه طه می آید، یه تکانی در شخصیت اینها خورد، لذا ادب کردند و یه احترامی به موسی گذاردند که آقای موسی شما شروع می کنید یا ما شروع کنیم. این احتمال که عرض می کنم با ادامه ماجرا هماهنگی بیشتری دارد و نتیجه گیری پایانی که خواهیم رسید. آیا شما شروع می کنید یا ما شروع کنیم؟ پاسخ ادب هم ادب است. اگر این قسم باشد، اگر اون قسم اول باشد، باز هم همونطور، چون جناب موسی مشکلی ندارند، مثل یه معلمی یا کسی که مسلط در یک بحثی، هنگامی که مجادله و گفتگو می شود کاملا آمادگی داره که طرف هر آن چه دارد بگوید، رو کند، اونگاه جواب رو با قدرتمندی و توانمندی مطرح می کند و هیچ باکی ندارد. اگر اون بحث ادب باشه، پاسخ ادب ادب است، از هر که باشد. قال القو، مشکلی نیست، بفرمایید. فلما القو سحروا اعین الناس واسترهبوهم و جاءوا بسحر عظیم. هنگامی که اینها افکندند و هنر خودشون رو رو کردند، قرآن می‌فرماید جاءوا بسحر عظیم، سحر عظیمی را آوردند. به سادگی خداوند نمیگوید عظیم. اینها کار کرده بودند، در این جهت مهارت ها داشتند، با تمام مهارت و تمام توانمندی های این میدان بودند، تمام تجربیات مصر باستانه که یکی از برخاستگاه های این گونه مطالب در تاریخ کهن زمین بوده است، مصر، هند، اینها جایگاه هایی بودند در شرق، در افریقا، که پایگاه این نوع مسائل بودند به طور کلی. فرمود جامو به سحر نعظیم. حالا من اینجا بحث دارم خدمت دوستان عزیز. اینو اخیرا من در سوالها زیاد میبینم، نمیدونم حالا با سرمنشأ از کجاست و نوعا هنگامی که بعضی از حقایق کمرنگ میشود، مجازها پررنگ میشود. استظار داشته باشید کلمه سحر عزیزان، سین، هر کجا به کار برده می شود، رازآلودگی در آن وجود دارد. و اون بخش انتهایی شب که رازهای پنهانی دارد و شب آبستن است تا چه زاید سحر، سحر میگویید. اون بخش پایانی شب سحر است. سحر از همون ماده سحر می آید، یعنی مقوله‌ای که رازآلودگی دارد. این واژه لغت رو دارم عرض می کنم خدمت دوستان، چیزی که رازآلودگی دارد. اما این که سحر چیست؟ آیا حقیقتی در پس سحر است؟ صراحتاً عرض می کنم بر اساس عقاید توحیدی ما، آیات شریفه قرآن و متون رباعی معتبر اهل البیت علیهم السلام، هیچ حقیقتی ماورای سحر وجود ندارد. سحر وجود دارد اما حقیقت ندارد. یعنی یه امریست مثل هزار باطلی که در دنیا وجود داره، مثل هزار مفسدهی که در دنیا وجود دارد، فجوری که در دنیا وجود دارد. سحر وجود خارجی دارد، سابقه اون دیرینه در تاریخ بشر، بیش از 3000 سال قبل. اما حقیقتی در پس سحر نیست. سحر از امور حقیقی و تحولات حقیقی وجود نیست عزیزان. اینی که عرض میکنم سوال میشه گاهی، این اخیراً میبینم گاهی روی این یه حساسیتی بعضی ها دارن. یه روایتیست که در صحیح بخاری نقله که یه وقتی یه کسی برای پیامبر میخواسته سحری بکند، همزمان با اون پیامبر تب میکنن. عرض به خدمتون یه تقارن زمانی این چنینی. بعد اینو دیدم گاهی بعضی گفتن آقا گفتن که پیامبر هم سحر در پیامبر هم اثر کرده است. اینا اباطیل خرافی دروغه، هیچ واقعیت خارجی هم ندارد، ابدا چنین چیزی نیست. از شرور توهمی که جامعه رو تهدید می‌کرده است از دیرباز عزیزان همین مقوله بوده است که بازی با اندیشه مردم است. اجازه می‌خوام من اینو دقیق‌تر بازگو کنم، لازمه تکرار بشه خدمت دوستان. ولو اینکه در 102 سوره مبارکه بقره رتب او ما قتل الشیاطین علی ملک سلیمان و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اونجا مفصل بحث کردیم. اجازه بفرمایید اینجا هم یه مختصر دیگه اشاره کنم. دو تعبیر خداوند در مورد سحر در قرآن بازگو میکند، یکی اینجاست، یکی هم مشابه این در جای دیگر. در اینجا فرمود سحر و اعین الناس و استرحبوهم، اینها با سحر، سحر در چشم مردم کردن. استهزار دارید. تصورات ما از کجا برمیخیزد؟ یه بخش اون از تصویرهای ماست، یعنی تصویر تصور میدهد. لذا اینها قرآن تصرف در ادراک رو میخواد اینجا با تصرف در چشم مطرح کند. فرمود سحر و اعیان الناس، نه سحر و ناس، یعنی مجرای سحر قرآن داره نشان میده، خط میده که از کجا سحر میآید، در وجود انسان ها میخواد اون کارایی داشته باشه. فرمود اینها در چشم مردمان رازآلودگی کار خودشون رو پیاده کردن و سحرشون که مردمان گمان کنن یه اتفاقی افتاده است. این یک. بدنبال اون وسترهبوهم، استرهاب رفت به باب استفعال، رهبه بود، میشد ارهاب باشد اما شد استرهاب، شدت پیدا کرد، مبالغه شد، به شدت مردم رو متأثر کردن و ترساندن، نگران کردن و از این نگرانی، از این آب گلالود ماهی خودشون رو گرفتن. این یه تعبیر، تکمیلش میکنیم. تعبیر دوم در قرآن عنایت بفرمایید یا خیل الیه من سحرهم انها تسعا، یا خیل الیه من سحرهم، اینها با سحر به مخیله مردم چنین القا کردن. یعنی عزیزان سحر مقوله ایست که مبتنی بر دو چیز است، یکی تخیل یکی تخویف، یعنی خیال، تصرف در وهم، توهم انسان ها، دوم ایجاد نگرانی و دلهوره و در فضای دلهوره تصورات غلط آمدن. هیچ مقوله دیگری ماورای سحر وجود ندارد. سحر با قوه خیال پردازی انسان ها سر و کار دارد، در وهم انسان تصرف می کند، اتفاق خارجی نمی افتد. آنجا هست مسحور یه نقشی داره، ساحر یه نقشی داره. ساحر انسانیست که تو این جهت مهارت پیدا کرده، یعنی بلد چگونه در ذهن و فکر مردم تصرف کند، می داند چه کلماتی، چه عباراتی، چه چیزهایی رو به کار ببرد که مردم خودشونو ببازن، بعد گمان کنن که چه شده است و چه بشه براشون بعد با این تصورات و تخیلات. مسحور کسی است که با کمال عرض به خدمتون ادب عرض می کنم قوت فکری زیاد ندارد، قوت عقلانی زیاد نداره، به دلیل اینکه اون تعقل بالا در مسحور نیست و توهم در وجود غالب میشه، تأثیر میپذیرد در ذهن و خیالش، اونگاه میشه نتیجهش مسحور شدن به سر، حالی که هیچ اتفاق واقعی در عالم حقیقت پیش نمی آید. سحر در قوه خیال انسان ها اثر می کند عزیزان، ایجاد رعب، ایجاد دلنگرانی و دلهوره می کند، بعد گمان می کنند که بستن، باز کردن، چه کردن، چه نکردن. لذا اونها هم که در این جهت کار می کنند، الفاظ، عبارات، کارها، ترکیباتی که به کار می برند، یه ترس و دلهورهی در دل ضعفا و العقول ایجاد می کند که اینها اصلا به هم می ریزند. شما این خیلی ساده عرض میکنم، میخوام تنظیر بگم، نظیر خدمت عزیزان بگم، براخره 10 مرتبه به شما میگن این نیفته، این از دستت، این نیفته از دستت، دفعه 11 میفته اگر انسان ضعیف باشد، اما اگر قوی باشه مرتبه دوم گفتن ما به شما چه ربطی داره، چرا بیفته، کار خودشو انجام میده، ما قدرت و قوت کارشو انجام میده، هیچ تأثیر از کسی نمیپذیرد. انسان‌هایی که قوه بالای استنتاج فکری دارن از این توهمات بدورن مطلقاً، در اینها نه تأثیری دارد، نه هیچ تصوری برای اینها ایجاد میشه، اما هنگامی که ضعف فکری است و اون قوت بالای عقلانی نیست، قوه واهمه به جای قوه عاقله در وجود غالب میشه، بله ممکنه این حرف ها، این مطالب، بعد اونها هم از الفاظشون استفاده میکنن، چه کلماتی به کار برده میشه. اگر این تبت رو وارونه بنویسند، به خاک 7 گورستان کهنه بمالند، بعد در آستانه در به خانه یکیسی دفن کنند، این هر روز شب از مقابل اون رد بشه، چه میشه دیگه؟ پس آتش به این زندگی میفتد دیگه. یعنی اصلا تعابیر، ترکیبات، عباراتی که خود اینها دارن، اگر استخوان مرده 7 جوش فلان نمیدانم با گیست نمیدانم فلان کس جمع بشه و بعد توی چیز قلیاب سرکه ریخته بشه و برون کشید، بعد چه اتفاقاتی میفته، چه کارها در عالم پیش میاد، چه مشکلاتی در کار مردم پیش میآید. اینها خود تعابیر و الفاظی که این جماعت به کار بردن و می بردن، وقتی دقت کنید میبینید همینه. یعنی اینها یه رعبی ایجاد میکردن، یه توهماتی ایجاد میکردن، اونگاه خیال پردازی انسانها به صحنه می اومد و نتیجه اون میشد انفعال، وازدگی، تأثر از چنین مقولاتی، بعد اونگاه این میشد مسحور و اون میشد ساحر و اونگاه اون چه در طول تاریخ دیدیم فراوان. بالاخره گفت شیاد گیسو بافته بود که علوی هم 4 مقاله عروضی، اون شیاد دقل که کار سلطان رو با سحر ساخت و اون چنان توانست اثر کند و برای خودش جایگاهی درست کند که تو در این جنگ چه میشوی، من انداختم این، دیدم و چنین شده است و فلان شده است و این چه. بعد در عالم مستی گفت که کار ما این است و آن است. چقدر در تاریخ تمدن میبینیم اینها رو و چه تاوانهایی انسان داده است. لذا جا داره خداوند در کنار تمام شروری که در زندگی برای انسانها پیش میاد، به این شر هم به شکل جدی اشاره کند و من شر نفاثات فی العقد، هشدار به انسان ها بده که فریب این شرور رو نخورید، گرفتار این بازی ها نشید. لذا در شرع مقدس اسلام ساحر المسح، الله اکبر، ساحر یکی از حدود 16 گانه اسلام، ساحر المسلمه یقتل، مجازات ساحر قتل در اسلام، ساحری که زندگی ها رو بخواد دخالت کند درش و چنین بازی ها در بیارد. تعلیم و تعلم این اباطیل حرام مسلم و قطعی، از مکاسب محرمه اسلام درآمدهای این چنینی، پول دادن به این جماعت حرام، پول گرفتن حرام، دلالی کردن حرام، تمام اینها حرام، چون جامعه رو میبرد به سوی ضعف فکر، خرافات، اباطیل، شرک و خط توحید رو زیر سوال، مقابل توحید ایستادن. توجه دارید؟ به همین خاطر برخورد جدی شده، شدید شده. ساحر المسلم یقتل حد، انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا. ساحر هیچ سعادتی، هیچ نیکبختی در پیش روی او در دنیا و آخرت وجود ندارد. صراحتا خداوند در قرآن بازگو میکنه. اما عرض کردم متاسفانه هست، تشهر دیار خود ما هست، در مشهد و رضا عرض اقدس مشهد مقدس هست، پیش روی علی ابن موسی رضا اون سوی خیابان‌های مشهد هست، نمیدونم در دیگر بلادمون هست، در اروپاش هست، در امریکاش هست، در شرق دورش هست، همین الان هم بشر گرفتار این بازی ها و عباطیل هست. دوستان عزیز فرمود اینجا هم سحر و اعیان الناس، اینا تصرف در ادراکات مردم میکردن، بعد وسترهبو هم یه رعبی و یه دلهوره ای رو تو این فضای دلهوره ترحمات. ببینید وقتی شما نگرانی براتون پیش میاد و تو فضای نگرانی، شما یه عزیزتون سفر کرده خبرش ندارید، میگید نکنه که این طور شده باشد، نکنه که اون طور شده باشد، نکنه که تصادف فلان، نکنه چنین، هی میاد براتون، هی توهمزایی میاد، توهمزایی میاد براتون. و استرهبوهم و جاؤوا بسحر عظیم، اینها خوب مسلط در کارشون بودند، چنین فضایی رو ایجاد کردند، افکندند هر آن هنری که داشتند، اینها رو کردند و بالاخره اسی و هبال به تعبیر قرآن، این ریسمان ها و عصاها هر چی داشتند اینها، حالا اندودشون کرده بودند به چیزی در مقابل حرارت انقباض و انبساطی پیدا میکرد، یه کارهای شیمیایی و این چنینی و بالاخره این کار رو انجام دادند. و اوحینا الی موسی ان الق عصاک، آنگاه به موسی وحی کردیم که جناب موسی وقتی است که هنر خودت رو رو کنی، اون آموزشی که دیدی ابراز کن. ببینید اینجاست که میبینیم اون جمله‌ای که امیرالمومنین در نهج البلاغه بازگو می‌فرماند که وقتی که موسی دید حالت اینها رو، موسی نگران شد، وقتی دید کارهایی که اینا انجام دادن، این سحر عظیم رو، گفتیم لا تخف، موسی نگران نباش. موسی نترسید از اینکه امام شرح آیه رو بازگو میکنن، تفسیر آیه رو امیرالمومنین میگن موسی نترسید از اینکه اینا چیزی دارن، در نظر موسی که این پشیزی ارزش نداره، میدونیش اینا پوچه. موسی ترسید لغلبت الجهال، ترسید که افراد ضعیف جامعه این چیزها رو که ببینن بپذیرن، بعد چطور از ذهن اینا بیرون کردین مطالب رو، چطور اینا رو دورشون کرد از این اباطیل و خرافات، اون چقدر هزینه داره، چقدر زمان میبره، چه تاوانی رو جامعه باید بده. غلبت الجهال، از این ترسید امیرالمومنین میفرماید. خطاب رسید آقای موسی کار خودت انجام بده، الق عصاک فاذا هی تلقف ما یعفکون، لقف تلقف، اون کاملا به جدیت چیزی رو گرفتن، برگرفتن، و میتوانه ازدراد، بلع در لغت هم معنا شده است، کاملا برگرفت این اژدرهای موسی، کاملا برگرفت و جمع کرد هر آنچه رو که اینها هنرشون بود و ارائه کرده بودند. فوقع الحق، تعبیر قرآن رو دقت کنید، فوقع الحق، هر آنچه بود باطلی بیش نبود، الان حق واقع شد در جایی که باید واقع شود، آشکار شد، حق کاملا روشن. فوقع الحق و بطل ما کانو یعملون، و بطلان اون چه اونها عمل کردن ثابت و باطل کرد، هر اون چرا که اون جماعت عمل کردن به خرافه و خیال و توهم در ذهن مردمان و جامعه. خب از اینجا اوج میگیرد کار عزیزان. فغلبو هنالک و انقلبو ساقرین، الا طائفی داره که انشاءالله اینها رو باید با هم بررسی کنیم. فغلبو هنالک، کلمه غلبو این فعل ضمیرش برمیگردد به ساحران، پس مغلوب شدند، و طبعا خود نظام فرعونی. فغلبو هنالک، مغلوب شدن هنالک همانجا، و انقلبو ساقرین، و حالتشون عوض شد به حالت سقار، به حالت ذلت و خفت. یک، فغلبو هنالک، همونجا مغلوب، یعنی همونجا فی الجمله فی المجلس، دیگه این چیزی نبود که به هماورد دوم بکشد، به راند دوم بکشد، فیلم رو بازبینی کنند، نه این مسائل نبود، همونجا در همون صحنه با اقتدار کامل، با قدرت کامل کار آنچنان شد که فغلبو هنالک، همونجا مغلوب شدن، همون ماتی خودتو در بازی اول دیدم، با یه حرکت موسی ماتشون کرد. فغلبو هنالک، بعد فرمود ونغلبو ساقرین، اونقدر این غلبه و این پیروزی جدی بود که ونغلبو، از تمام اون عزت و شوکتی که داشتن به عزت فرعون و با اون دبدبه و کبکبه، با اون گردآوری مردم، اون تبلیغات رسانه‌ای، با تمام کارهایی که انجام دادن، یک خفت و ذلتی حاکم شد بر این فضا. سرها به زیر آمد. فنقلب و ساقرین، ساقرین سقار، ذلت و خفت. خب اون اوج و شاه بیت غزل اینجاست. و القی السحرتو ساجدین. کار که به اینجا رسید، یک بار این ساحران، نهاد بفرمایید لطافت سخن رو، و القیه، القیه القا، یه مرتبه شما خودتون رو می افکنید. این القا افکندن یک باره است به شدت، حدت. اما اینجا فعل مجهوله. و القیه السحرت و ساجدین، ساحران افکنده شدند در حالت سجده. کی اینها رو افکند؟ کی اینها رو بر زمینشون انداخت؟ اندیشه اینها، جانهای باز شده اینها، فطرت شکوفا شده اینها، اذهان بیدار شده این جماعت، شوریدگی درونی که کلید اون در دست موسی بود شکوفا شد، اینها اونچنان مجذوب عمل کرد موسی و شخصیت موسی و جذب این حق شدن که نتوانستند خودشون رو کنترل کنن. حتی القیه، این تعبیر فعل مجهول خیلی معنا داره اینجا که خداوند به کار میبرد. و القیه السحره، اینها افکنده شدن، اون هم در حالت ساجدین. چرا سجود رو مطرح میکنه خداوند اینجا؟ سجود کجاست عزیزان؟ همیشه اشاره کردم ایستادید در این نماز، بالاخره به تمام وجود در پیشگاه حضرت باری تعالی با ادب و احترام و حرمت و کرامت گوش به فرمان بفرموده، آماده امر الهی هستید و با قدرت هم میگید ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، دارید حالات خوشتون رو مرور میکنید. یه مرتبه به خود میایید که من که باشم که بران خاطرات هر گذرم، لطف ها میکنی ای خواب که درد تاج سرم، من کیم که بخوام خدای مقابل تو بیستم بگم ایاکه ایاکه، من عددی نیستم. خم میشید، تا میخورید، دوتا میشید، کوچیکی میکنید، تسبیح میکنید، سبحان الله میگید، سرتون رو بلند میکنید، میدید نه، به این حرفا این قلیان درونی آرام نشد، کافی نیست، خودتون رو بر خاک میافکنید، در حالت سجده قرار می گیرید که چیزی از نفس باقی نماند. اون حالت ایستاده، حالت رکوع، حالت سجود، اون حالتی که دیگه انسان از سر نفس برمی خیزد، دیگه من و مایی باقی نمی ماند، اینجا از میان برداشته می شه. به همین خاطر می گیم اقرب ما یکون العبد الالله و هو ساجد، نزدیکترین حالت انسان به خدا حالت سجود است. چرا؟ چون چیزی بین ما و خدا دیگه فاصل نیست، به تمام وجود از سر انانیت و نفسانیت برخواسته ایم. این همونه که در فرمانشات معصومین زبات مقدسه محمد و آل محمد مانند این حدیث شریف که عرض کردم دیده میشه کاملا، که این دیگه اون حالتی است که اوج تقرب انسان به خداوند. علت همینه که خاکساری میکند، یعنی از مهمترین لذتهای سجود شکستن شاخ کبر انسان است. کبر انسان میزند شاخ کبر رو، میشکند سجده، بر میدارد اون انا رو. اینها دیگه برداشته شد نفسشون، با القی از سهرتو به تمام وجود کنده شدن بر خاک و تسلیم حضرت پروردگار، با القی از سهرتو ساجدین. حالا اینجا نکته داره برمیگردیم. قالوا آمنا برب العالمین، با کمال قدرت گفتن ایمان آوردیم ما برب العالمین. موسی در گفتار خودش گفت انی رسول رب العالمین، من رسول رب العالمینم. اینها کد رو درست گرفته بودن، گفتن ما ایمان آوردیم به رب العالمین. بعد برای اون که مشخص باشد که این ایمان از چه طریقی است، از کجا این معرفت به رب العالمین آمده است، چه کسی است که هادی این مسیر بوده است؟ نباید نقش معلم رو، زحمات اون رو و هدایتگری اون رو ناسپاسی کرد. رب موسی و هارون، ما این هدایت رو از معلم داریم، از این پیامبر داریم، از موسی و هارون داریم که اینها راه را به ما نشان دادند. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد آل محمد. نمی شود که نقش پیامبر رو در جای جای زندگیش انسان نبیند. در لحظه لحظه هدایتمون به هر کجا قدم باید گذاردیم باید بگیم صلی الله علیه و رسول الله. می دونیم از برکات قدوم شماست، از برکات این است که و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. از زحمات 23 سال شماست یا رسول الله که کار به اینجا کشیده است، به دست ما رسیده است. اینها گفتن رب موسی و هارون. سریعا یه تمجید و تجلیلی هم از موسی و هارون به عمل آمد. حالا قبل از اینکه ادامه رو بخونیم برمیگردیم. اینجا یه نکته بسیار جدی قابل بررسی است عزیزان. این جماعت و گروه پیش از ظهر آمدند، یعنی 2 ساعت قبل اومدند اینها، گفتن ان لنا لاجر، آیا حساب بانکی ما تامین است؟ گفتن ریختیم به حسابتون. گذشته از اون اینم ابلاغتون، پستم بهتون دادیم، بگیرید انکم لمن المقربین. همه چی تأمین است، نان و نام، جاه و منصب، همونی که انسان ها تشنه شدن دیگه در دنیا. بالاخره 3 چیز برای انسان ها خیلی جاذبه داره تو دنیا، زر است و زور است و علم است. گفتن اینها کاملا در اختیارتون دادیم، این از آن شما داده شده است. اینها صبح که اومدن، اومدن برای چی؟ برای محکم کردن و استوار کردن پایه های نظامی که نظام فرعونی است با تمام اقتدار و قدرت. اومدن که مقابل کلیم الله موسی بایستن و حشمت موسوی رو زیر سوال ببرن و بکوبن حق رو بر سر موسی. اینها اومدن برای این انگیزه. 2 ساعت گذشته است، 3 ساعت گذشته است، اینها دارن میگن لا زیر انا الى ربنا منقلبون. میگن آمنا، بعدم که تهدیدات شروع میشه میخوانیم که چه میکنیم، میگن انا الی ربنا منقلبون. آقای فرعون اتفاقی که افتاده است تو درکش نمیکنی اینجا، اونم انقلابه. تو نمیدانی یعنی چه. در وجود ما انقلاب شده است. یعنی چه انقلاب؟ ببینید اینو در فقه میگیم، عذرخواهی میکنم، این سگ به نمکزار میرود، میره تو شورزار، این نمک سگ میمیره، بدنش تجزیه میشه، تبدیل به نمک میشه، میشه انقلب الکلب و ملها. این سگ تبدیل به نمک میشه، میشه پاک، نجس العین میشه پاک. این میندازن این انگور رو در این خم. عرض به خدمتون، دختر میرابه کرد باید قربان، بچه او را گرفت و کرد به زندان. این انگور رو میندازن داخل این خم، میگذره چند روز میشه نجس، میشه نجس. در خم رو باز کنید نجس، شرابه. میگذره 40 روزش، مدتش میگذره، در خم رو باز میکنن، نه تنها این سرکه ایست که خیر و خلکم خمر و خلکم، بهترین هست سرکه های شما، سرکه انگوریتون، بلکه در و دیوار این خم هم چیه؟ پاک است. میگن انقلبل خمر و خلا، این خمر انقلاب شد، تبدیل شد به خل و سرکه. یعنی چی؟ یعنی نجس بود الان شد پاک. انقلاب یعنی تغییر ماهیت. اگر ماهیت انقلاب، نه قول آقایان، نه اصلاح است، نه رفرم است، نه چنج است، نه تغییر است. انقلاب تبدل ماهیت در لغت عرب. این میشه انا الی ربنا منقلبون. ما یه انسان دیگه ای بودیم 2 ساعت قبل، اما الان یه انسان دیگه میشود. میشه عزیزان، میشود پرده چشمم پرکاهی گاهی، دیدم هر دو جهان را به نگاهی گاهی. این در سنت های الهیست پیش روی ما که در ثانیه ای، زمانی، ساعتی، روزی یه وجود کارش به جایی برسد که از اونجا که فسقه است به قتلف شهدا تبدیل بشه، از اونجا که اول الکافرین است تبدیل بشن کننا اول المؤمنین، به تعبیر قرآن بشن اولین مؤمنین، بشن از سابقون، از سابقون امت موسی. میشه این اتفاق بیفته؟ جایگاه این اتفاق کجاست؟ جان و دل انسان. میشه این دل، میشه این جان غبارها از روی او عزیزان برداشته بشه و این اتفاقات بیفته تو وجود انسان و بارش آدمی ببندد. اگر بیاید اون دست موسوی، اگر بیاید اون عنایات باری تعالی بر دل بنشینه، خیلی اتفاقات در این دل ممکنه بیفته و انقلاب ها رو بده. اینها گفتن نا ادارت به نادم انقلبون. اما این نکته بسیار مهم که راز موفقیت اینها چه بود، چی شد که این اتفاق افتاد، اینی که همیشه عرض کردیم، خاتم ملک سلیمان است علم، جمله عالم صورت و جان است علم. عزیزان، دانایی و علم از هر قسم و شق اون باشد روزی به کار می آید. این که بالاخره باز در جای خودش در همین مباحث اشاره شده است که ما بحث کلاب اربعه در اسلام داریم، سگهای چهارگانه. اساساً معامله و خرید و فروش سگ در اسلام ممنوعه، یعنی مالیت نداره که بخری بفروشی، مگر سگهایی که این خصوصیت رو دارن، یا سگ نگهبانن، یا سگ گلن، یا سگ بستانن، یا سگ شکاری هستن، کلب صدوقی، سگ شکاری هستن. به این سگ شکاری میگن کلب معلم، یعنی تعلیم دیده. همینایی که میبینید، سگای پلیس که میبینید، این میگن کلب معلم. اینه که شیخ عجل میگوید سگ چو علم آموخت او رست از زلال. این سگ وقتی چیز یاد میگیره فرق میکنه. این دیگه کلب الحراش نیست که اگر کسی بزندش مشکلی نداره. کلب معلم در اسلام دیه دارد، دیه داره، شخصیت پیدا میکند. توجه دارید؟ شخصیت پیدا میکنه. نجاسالعینی سر جای خودش همون شخصیت پیدا میکند. اون بحث دیگه نیست، این بحث دیگه نیست. سگ چو علم آموخت او رست از زلال. این چه کیمیایی است عزیزان؟ علم، چه کیمیایی است علم. اینها کسانی بودند که عالمان اون روز جامعه مصر بودند، یعنی ساحرانی بودند که علم سحر داشتند. همین علمشون نجاتشون داد اینها رو. وقتی دیدن کار خودشون رو، هنر موسی ها رو دیدن، سرها رو تکان دادن و دانستن که سحر با معجزه پهلو نزند. آگاه شدن که این کار مردم تشخیص نمیدن. اونها که نمیدانستن تشخیص ندادن، اما اینا که اهل فن بودن، اینها که اهل اصطلاح بودن، اهل معنا بودن، به مجرد این که کار موسی رو دیدن دانستن این کار مقوله بشری نیست. با آموزش و معلم سحر چنین کارها برون نمی آید، به در نمی آید و خود این نجاتشون داد عزیزان. اون معنایی هم که ابتدا عرض کردم که اینا وقتی هیبت موسی رو دیدن یه تکانی درشون خورد، بعد ابتداعا ادب کردند، اون هم به اینجا میاد، به کار میاد. اگر اون نظریه باشه در اونایی که بازگو شد، اون ادب هم کمکشون کرد. این خیلی مهمه. گاهی عزیزان یه ادب به بندگان شایسته الهی و به اولیاء خدا خیلی کارها میکنند در زندگی انسان. گاهی یه ادب نشان دادند. اینی که شما گاهی میگن اهل منبر و اهل وعظ و عرض به خدمتون اهل مصیبت در مورد حر میگن، این واقعا هست در تاریخ. اون وقتی که بالاخره مؤدبانه در محضر مبارک سید و شهدا برخورد کرد و گستاخی نکرد، لب رو گزید، چیزی نگفت به حضرت، وقتی که جمله‌ای رو حضرت گفتن و ایستاد سکوت کرد، چیزی نگفت و ادب به خرج داد. و به بیانی حالا در تاریخ ممکنه اینو نداریم، اما بالاخره این که میگوین که گفت مثلا من نام مادر شما رو به پاکیزگی میبرم، مثلا خود این ادب کار میکند عزیزان برای انسان. اینها اون علم و آگاهی رو داشتن، یه نیمچه خورده ادبی هم در کنارش بود. اگر علم و ادب با هم جمع شد، بار انسان رو میبنده، کمکار انسان میشود. کار به اونجا رسید که قالوا آمنا برب العالمین، رب موسی و هارون. قال فرعون آمنتم بهی قبل ان آذن لکم ان هذا لمکر مکرتموه فی المدینه لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون. خب قضیه چیز دیگری شد. این مراسم تشکیل شده بود، این فستیوالی بود، این یک گرد همایی اونچنانی بود که بیان و این حشمت و شکوه موسی شکسته بشه و ترور شخصیت اونگاه بتوانن هر کاری که خواستن با موسی انجام بدن. اما قضیه باشگون شد، کار به اونجایی که شد که تمام این مهرهای حکومتی اومدن بر خاک افتادن، اعلام ایمان کردن، یه تکان عجیبی در جامعه ایجاد شد، مردم فرو ریختن، به هم ریختن، اوضاعی شد. اینجاست که دیگه کار چنین عرض به خدمتون حکومت‌هایی است، سریعا سعی کردن که اینجا یه جوی ایجاد کنن، ابتکار عمل رو به دست بگیرن و یه اقداماتی بکنن که کنترل کنن اوضاع را. قال فرعون، بهترین کنترل این بود. نوعا میبینید از جد سیاسی تو در دنیا رسمه، وقتی یه توفیقی، یه موفقیتی، مثلا یه مملکتی جایی داره، مملکت خودمون توفیقی، سریعا میبینید از این سونسو رسانه ها به کار میفتن، یه جو ایجاد میکنن، یه شانتاج خبری ایجاد میکنن، یه موضوعی درست میکنن که تحت شها قرار بدن. قال فرعون آمنتم بهی قبل ان آذن لکم. فرعون سلی دستگاه فرعونی، آمنتم بهی، آیا ایمان آوردید؟ من قبلن آذن لکم، قبل از این که من به شما اذنی بدم و هماهنگی با من کرده باشید. ان هذا لمکرون مکرتمو، نه این ساده نیست، شما قبلن با هم تبانی کردید، این ظاهرسازی است، شما قبلا تبانی کردید، همکارید. در جای دیگر دارد انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، این مثل این که اصلا سمت استادی به شما دارد، ما در جریان نیستیم. این موسی در این حد، این مشخصه که یه بحث پشت پرده سیاسی، شما قبلا سر میز مذاکره با هم نشستید، منافع رو تقسیم کردید، الان اومدید اینجا، ما غافل بودیم که چه خبر است در کنابیخ گوش ما. مکرتمو فی المدینه لتخرجو منها اهلها، و هدفتون هم معمول شما همه عوامل اجنبی و بیگانه هستید، شما میخواید که این مملکت رو از دست بگیرید و لتخرجو منها اهلها، و این مردم رو بیوطنشون کنید، احساسات عواطف عمومی هم چی میشه؟ تهییج میشه. فسوف تعلمون، خواهید دید چه میکنم. لواقت تن نهیدیکم، اول جو عمومی، حالا ارعاب و تهدید نسبت به خود اینها. لواقت تن نهیدیکم و ارجلکم من خلاف، ثم لو سلبنکم اجمعین، بدونید به اشد مجازات بهتون برخورد میکنم، دست و پاتون رو قطع میکنم، اما من خلاف، دست راست پای چپ، دست چپ پای راست، به گونه ای که زشترین و بدترین حالات، سختترین دردها بر وجودتون حاکم بشد، بدین شیوه با شما. و بعد لا اسلبن نکم، شما رو به سلابه میکشم، به صلیب میکشم، فی جزوع النخل، بر هر چوب خرمایی تک تک شما رو میخ میکنم. از خصوصیات فرعون و فرعون ذل اوتاد به این معنا بوده است، چوب درست میکردن، بعد میخ میکردن افراد رو، مجرمین رو، تا بمیرد میگذاشتن این چوبه رو مقابل آفتاب تا بمیرد. شما رو که میدانید سابقه ما رو، این طور با شما عمل میکنیم. لو سلبنکم اجمعین، آیه رو گفتم خدمتون. قالو انا الى ربنا منقلبو، آقای فرعون هر کاری که میخواهی بکن، انا الى ربنا منقلبو، کار از این حرفا گذشته است، ما به تمام وجود ماهیت شخصیتی متحول و متغیری داریم. واقعا چه عظمتی در این کار دیدیم، و خدا چه صفحه ای رو باز میکنه، چه بابی رو باز میکند پیش روی انسان ها در طول تاریخ. فرمود قالوا انا الى ربنا منقلبون، و ما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا، و میدانیم، و ما تنقم، و تنقم از ماده نقمه، نقمه ضد نعمه، یعنی سلب نعمت، الاخذ بالعذاب، میدانیم تو ما را عقوبت نمی کنی، از ما عقوبت نمی کشی. این مطالبی که گفتی، نه ما با موسی تبانی داشتیم، نه بحث وطن فروشی است، نه بحث چیز دیگری، فقط جرم ما یه چیزه که آمنا به آیات ربنا، لما جاءتنا، آیات الهی آمده است، ما ایمان آوردیم، ما فقط یه جرم داریم، و اون جرممون چیه؟ ایمان به الله وحده لا شریک له. این تمام دست ها رو بلند کردن، دیگه دارن گردن ها رو آماده میکنن، وجودشون رو آماده تیغ میکنن. ربنا افرغ علینا صبرا، ربنا افرغ علینا صبرا، اینها نوع ایمانند، اما فشار فوق‌العاده جدی است بر اینها. به تمام قدرت دارد این فشارها و شانتاج و شکنجه و عذاب را بر اینها میخواد وارد کند. اینها به چیزی که دارند، چیزی که نیاز دارند، شکیبایی است. خوش درخشیدند، خوب اومدند، اما نمیخوان که سست باشند، میخوان تا آخر خط این مسیر رو برن. به چیزی که نیاز دارن اینه. افرق علینا صبر، این لیوان آب رو من 100% باجگون میکنم، چپه میکنم که قطره تو این آب نمونه. این میشه افراق. افراق یعنی یه پیمانه رو کاملا در جای دیگری ریختن. ربنا افرق علینا صبر، خدای هر چه صبر هست تو دلهای ما بریز. افرق علینا صبر، خدا صبرت رو بر ما بباران، ما رو پول بهره از صبرت کن. ما خیلی توهی ظرفمون برای صبرت. افرق علینا صبرا، و تنهای خواسته از تو داریم خدایا. و توفنا مسلمین، و ما را بمیران و حالم که فقط تسلیم تو باشیم و بس. پروردگارا آمدیم به صحنه، اما تهدیدها جدی است. برای اون که پا پس کشیده نشود حاجت به حمایت تو داریم، و حمایت تو از طریق صبر است، و از تو می‌خواهیم که بتوانیم به سلامت این بار رو به مقصد برسانیم، جز برای تو تسلیم نباشیم. و توفنا مسلمین. و قال الملأ من قوم فرعون، بسیار صحنه عجیبی پیش آمد. باید یک اقداماتی کرد، جامعه رو کنترل کرد و اونایی که منافعشون در خطر قرار گرفته بود اقداماتی بکنن، که اینها بحثایی است که انشالله باید فردا شب خدمت عزیزان پیگیری کنیم و بررسی کنیم. معذرم باراکتون. اما در ادامه در تاریخ قرآن دیگه نمیگه، یعنی قرآن هدف همین بود، تمام شد. اما در ادامه در تاریخ میخونیم بله فرعون به اون چه گفت عمل کرد، یعنی اینها رو واقعا کشید به سلابه، اینها رو کشید به اصلبنکم فی جزوع النخل. به همین خاطر بسیاری از بزرگان میگن اینها پگاه و صبحگاهان، فاسقانی بودند، کافرانی بودند، اما شامگاهان شهیدان شاهد روزگاران بودند. و یه روز رو یه کسی اینطور شروع کند و اینطور به پایان برساند، الله اکبر. این هم از اتفاقاتی است که در حوزه وجود انسان میافتد. آدمیزاد طرف معجونیست و از فرشته سرشته و از حیوان، یعنی همین که این بردار یه سر اون احسن و تقویم سر اون اسفل و صافله. میشه بین این یک روز طی کرد این وادی را، میشه این رو دید و بالاخره به دست آورد. پروردگارا دلهای ما رو به نور کلامت بیش از بیش منور و مزین بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار. دست رحمت و محبتت رو از سر ما برمدار. دلهای ما رو منور به نور قرآن و اطرت بفرما. پروردگارا ربنا افرق علینا صبرا، دلهای ما رو مملو و سرشار هست عنایات و صبر خودت پروردگارا بفرما. برکات و خیرات خودت رو بر ما و سرزمین ما و بلاد ما نازل بفرما. نقمت ها از این مملکت و از مردم ما دور بگردان.